بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبلا گفته بودیم اونهایی که میگویند خبر واحد حجت نیست، استدلال کردن به ادله اربعه، سه تاشو گفتیم: کتاب و اجماع و سنت. دلیل عقلیشو حالا فعلا مطرح نمیکنم، بذارم تا بعد. دلیل عقلیش همون حرفای ابن قبه، یا درستش ابن قبه، که از متکلمین زمان غیبت صغراست. اینو توضیح کلماتشون و فرمایشاتش، این حالا مال بعد، چون بعدن با یه توضیح بدم که اصلا عقل یعنی چی و تفاوت دلیل عقلی با دلیل عقلایی، بلذا اینو حال فعلا صرف نظر میکنم تا بعد. و اما ادله کسانی که خبر واحد را حجت می دانند، توی کفای فرموده که استدلال شده بر حجیت خبر واحد به ادله اربعه. حالا قبلا عرض کرده بودم به ادله ثلاثه ها، نه اربعه، یعنی اون عدم حجیت رو گفتم ادله اربعه، حجیت رو گفتم به سه تا. توی کفایه می‌فرماید که عدم حجیت خبر واحد به سه دلیل، حجیت خبر واحد به چهار دلیل. حالا این بعداً معلوم میشه. فعلا حالا ادله حجیت خبر واحد از کتاب، سنت، اجماع، و بعد حالا ببینیم دلیل عقلی میشود گفت یا نه. خب اما از قرآن کریم، ادله حجیت خبر واحد از قرآن. آیات زیادی از قرآن کریم هست که به اینا استشهاد کردن بر حجیت خبر واحد. یکی این آیه شریفه در سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. این کلمه فتبینوا توی این آیه هم تبین قرائت شده هم تثبت. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتثبتوا یا فتبینوا، حالا هر کدومش. استدلال به حجی به این آیه بر حجیت خبر واحد سه جوره، یعنی سه جور استدلال. به عبارت دیگر، بیان مقتضی حجیت خبر واحد از این آیه شریفه سه تاست. بیان مقتضی، بعدم 20 و چند تا اشکال هست که اونا میشه بحث موانع. فعلا میخواییم بگیم که این آیه چجوری دلالت میکند بر حجیت خبر واحد، بعدن میگوییم که حالا اگرم بگوید موانعش چیه، اشکالاتش چیه. یک مرتبه از راه مفهوم شرط کسی بحث میکنه، مثل کفایه، از راه مفهوم شرط. یه مرتبه کسی از راه مفهوم وصف بحث میکنه، این دوتا. یه مرتبه کسی از راه عنوان ذاتی و عنوان عرضی که حالا بعد توضیح میدیم یعنی چی، عنوان ذاتی و عنوان عرضی، این سه راه بحث اثبات حجیت خبر واحد از این آیه شریفه. حالا قبل از این که بحثو شروع بکنم اول یه توضیح بدم درباره این تبیین تو این آیه تا بعد حالا شروع کنم. در شرع یک واجباتی داریم، واجب نفسی، یک واجباتی داریم واجبات شرطی. واجب شرطی معنیش اینه که یعنی اگر فلان کار رو میخواید بکنید این کار رو باید انجام بدهید، یعنی وجوب یک عملی مشروط است به یه شرطی. مثلا نماز میشه واجب نفسی. یعنی چی نماز واجب نفسیه؟ یعنی خودش مصلحت داره. یکی از احکام شرع میشه نماز، میشه واجب نفسی. اما مثلا فرض کنید وضو برای نماز مستحبی، وضو واجب نیست، نماز مستحبی هم واجب نیست، اما شما اگر میخواید نماز مستحبی بخونید بدون وضو نمیشه. به عبارت دیگر شاید کسی بگوید وضو فی نفسهی مصلحت ندارد. مصلحت وضو به اینه که راهو باز میکنه برای اینکه نماز مستحبی بخونید، یعنی این راه بسته است، اگر میخواید که بتونید نماز مستحبی بخونید راهش اینه که وضو بگیرید. اینو بهش میگیم که واجب شرطی. الان واجب نیست که آدم وضو بگیره، اما نماز مستحبی بدون این نمیشه. خانه حال تعمدی دارم عمدن این مثال میزن. خب پس ببینید الان این وضو برای نماز مستحبی واجب نیست، اما اگر بخواید نماز مستحبی بخونید باید وضو بگیرید. اینو بهش میگیم واجب شرطی. حالا کسی بگه من نمیخوام نماز مستحبی بخونم، خب لازمه من وضو بگیره. این آیه شریفه که میفرماید از خبر فاسق تبیین بکنید، این از این قسمه. این واجب شرطیه نه واجب نفسی. یعنی یکی از واجبات دین این نیست که اگر یه فاسقی خبر آورد واجبه بریم تحقیق کنیم ببینیم راست میگه یا دروغ میگه. یکی از واجبات دین نیست. مثلا هر چیزی آدم میشنوه هی بره تحقیق کنه ببینه این آقا فاسقه یا عادل، یا خبرش راسته یا دروغه. این که خیلی واضحه این مطلب، ولی حالا دلیلم برش عرض میکنم. این دقیقا شبیه تجسس، تفحص، تحسس. ببینید مثلا قرآن درباره یوسف میفرماید که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، تحسس. یک جا میفرماید بلا تجسسوا، تجسس نکنید. خب حالا اون جایی که تجسس واجبه، یه جایی تجسس واجبه، یا مثلا یک جاهایی تحسس واجبه، ولی این واجبش واجب شرطیه ها، نه واجب نفسی. مثلا فرض کنید که واجب است یه عده‌ای تلفن‌های مردم رو شنود کنند. مثلا فرض کنید جاسوس دشمن نه یا تو حوزه یا نمیدونم یه بمب گذاری نشه امثال اینا، خب لازمه یه افرادی مواظب این چیزا باشند. راهش هم اینه که هی تجسس کنن ای آقا کجا میره، اون با کی حرف زد، نمیدونم کی از کشور رفت، کی داخل کشور شد. اینا واجبه، اما این واجب واجب شرطیه. یعنی چی واجب شرطیه؟ یعنی اولا بر من و شما واجب نیست، برای کسی واجبه که مسئول این کاراست. کسی که مسئول این کارها نیست حرامه که بره تو زندگی مردم تجسس بکنه. حرامه کسی مثلا تحقیق کنه که این آقا حقوقش چقدره یا پول از کجا در میاره. این حرامه کسی تحقیق بکنه یا این تو حساب بانکیش چقدر پول داره. موبایل یه نفر یه جا هست، کسی حرامه که نگاه کنه کی داره به این زنگ میزند یا نمیدونم پیامک کی به این داده یا نداده. اینا حرامه. اما اون موقعی که میگیم که تحقیق و تفحص واجبه، تحقیق و تفحصی واجبه که شرطیه. شرطی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مسئول کار امنیته برا کار امنیتی، اون میتونه تجسس بکنه. کسی که مسئول امنیتی نیست حرام اینجور تجسسی بکند. اینو بهش میگن واجبه شرطی. یعنی تجسس واجب است به شرط اینکه اون طرف مسئول کار امنیتی باشد. کسی که مسئول کار امنیتی نیست حرامه که این تحقیق رو بکنه، تجسس رو بکنه. یا مثلا اینکه الان خیلی از اینجور مغالطه ها میکنند، یه کسی میگه چرا فلان کتابو میخونی از کتب زلاله، میگه که خب میخوام ببینم که اینا که مخالفن چی میگن، یا میخوام یهودی ها ببینم چی میگن، مسیحی ها چی میگن. کتاب زلال خوندنش حرامه. اگر کسی بخواد کتاب زلالو بخونه که جواب بده خوبه، واجبم هست، ولی به شرط اینکه این آدم اهل این کارم باشه. اگر یک کسی میگه من میخوام کتاب فلانی رو بخونم که حرفای نادرست میزنه، برای این که ببینم اولا چی میگن بعدم جواب شو بدم، این بازم حرامه، مگر اینکه اهل این کارم باشه. اگه اهل این کار نیست حرامه که بخواد کتب زلال بخونه یا نمیدونم همین حالا به جای کتب زلال الان این سایت ها یا نمیدونم این شبکه های تلویزیونی که افراد منحرف میکنند. واجب است یه عده‌ای این سایت ها رو کنترل بکنند یا فلان شبکه ها رو گوش بدن، ولی واجبه شرطی. واجبه شرطی یعنی اون کسی که اهل این کاره و مسئول این کاره، برای دیگری حرامه. خب اینا رو میگن واجبه شرطی. حالا این آیه شریفه که میفرماید فتبینوا، اینو گفتیم واجبه شرطیه. دلیلش چیه؟ اولا این روشنه که یکی از واجبات دین این نیست که من بدونم چه خبری راسته چه خبری دروغه. این یکی از واجبات دین نیست، یعنی یکی از احکام شرع این نیست دیگه. خب چرا این از احکام شرع نیست؟ چون هر کسی این آیه رو خونده که این آیه میفرماید فتبینوا، این فتبینوا فعل امره، اما این امر دلالت میکند بر وجوب شرطی نه وجوب نفسی. سیره مسلمان ها هم که همین بوده. البته ببینید تأکیدم میکنم این تبیون، تبیون از خبره ها، نه تبیون از آدم، که متاسفانه خیلی ها این اشتباهو کردند. این آیه نمیگوید که تحقیق کنید ببینید گوینده عادل یا فاسقه. آیه اینو نمیفرماد. میفرماد هر خبری که میشنوید تحقیق کنید خبر راسته یا دروغه، نه اینکه گویندش عادل یا فاسقه. اینو آیه نمیفرماد. بنابراین این آیه ربطی به بحث غیبت ندارد. یعنی این آیه نمیخواد بگه که تحقیق کنید ببینید این بابا عادله یا فاسقه، بعدم بگویید که خواهی که من تحقیق کنم این فاسقه این غیبت میشه. نه، آیه میفرماید تبینو از خبر، نه تبینو از مخبر. دلیل این که این آیه وجوب شرطی تعلیل آیه است، این که آیه می فرماید ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اولا این ان تصیبوا یعنی لان لا تصیبوا، این لاش محذوفه دیگه. ان تصیبوا قوما بجهاله یعنی ان لا تصیبوا، مثل این آیه. این آیه درباره ابوبکره. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واتقوا الله. این آیه درباره ابوبکره. ابوبکر موقع قسم خورد گفت مثلا به خدا قسم دیگه هیچ کار خوبی انجام نخواهم داد، دیگه صدقه نمیدم، دیگه دعوای راشدی نمیدم، دیگه فلان نمیکنم. این آیه می فرماد لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا را در معرض قسم قرار ندید که بگی قسم می خورم ان تبرو. ان تبرو یعنی چی؟ یعنی اینکه کار خوب نکنید، نه اینکه کار خوب بکنید. این ان تبرو یعنی ان لا تبرو و لا تتقو و لا تصلحوا بین الناس. چجور الان توی این آیهی که مربوط به ابوبکره، یعنی اینجور قسمی که خورده این قسم بی خود این قسم خورده، قسم خورد که دیگه کار خوب نکنم، این قسم باطله. چجور توی این آیه لا محذوفه، توی این آیه محل بحث ما هم همینجور ان تصیبو یعنی ان لا تصیبو. این آیه میفرماید که تبیین بکنید که یه وقت با کسی دعواتون نشه، تا تبیین بکنید، تا یه کسی با کسی برخورد نکنید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان بشید. حالا اگر یه کسی میگه من اصلا تو خونم نمیخوام بشینم، اصلا با هیچ کسی نمیخوام ملاقات کنم، با هیچ کسی دعوام نمیشود، اصلا با کسی دعوام نمیشه، چون آدمی رو من نمیبینم، این بازم باید چه ببره تحقیق بکنه یا نه؟ آیه می فرمود تحقیق بکنید که برخورد با کسی پیدا نکنید. من میگم من اصلا با هیچ کس برخورد ندارم، دیگه تحقیق باید چه میشه یا نه؟ تحقیق برای اونه که با کسی بی خودی دعوا نکنید. من اصلا با هیچ کس نمیخوام دعوا بکنم، با هیچ کسم نمیخوام برخورد داشته باشم. خب اگه نمیخواید با کسی برخورد داشته باشید، تحقیقم دیگه خود به خود میره کنار. یعنی این تحقیق به خاطر اون هدفه، اگر که اون هدف تأمین هست دیگه تحقیق لازم نیست. این دلیل اینه که این تبیین میشه وجوب شرطی. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردم که این آیه تبیینش تبیین شرطیه، و از طرفی هم عرض کردم که تبیین راجع به خبر نه راجع به مخبر، یعنی آیه نمیگه آدمی رو تحقیق بکنید، خبر رو تحقیق کنید. خب حالا با توجه به این حرفا، آقای آخوند در کفایه از راه مفهوم شرط خواسته به این آیه استناد بکنه و حجیت خبر واحد رو ثابت کنه. با توجه به یه اشکال هایی که شیخ انصاری فرموده، آقای آخوند سبک بحث رو عوض کرده. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل فرموده که گاهی شرط در یک قضیه شرطیه برای بیان تحقق موضوعه. شرطی که برای بیان تحقق موضوع مفهوم نداره. همون مثال معروف که می‌فرمود که ان رزقت بلدن فختنه، اگر خدا بچه‌ای به شما داد ختنش کن. خب حالا اگه خدا بچه نداد چی؟ ختنش بکنیم یا نه؟ اگر خدا بچه نداد خب سالبه به انتفاع موضوعه. اینجا نمیشه بگویید که اگر بچه داد ختنش کن، مفهومش اینه که اگه بچه نداد ختنش نکن. این اصلا مفهوم نداره. این ان رزقت، این جمله شرطیه موضوع قضیه رو داره بیان میکنه. خیلی ها مثل شیخ انصاری این تو ذهنشونه که این آیه همین جوریه. این آیه میفرماید که ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسق خبر آورد تحقیق کنید. مفهومش اینه که خب اگر فاسق خبر نیورد، یعنی هیچی اصلا خبری در کار نبود، اصلا کسی حرفی نزد، خواهی که کسی حرفی نزد تحقیق بکنیم یا نکنیم سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اینی که وقتی بچه نیست ختنش بکنیم یا نکنیم. خب این آیه که ساکته، چون این موضوعش خبر عادل مال موقعی که شما از اول یه موضوعی داشته باشید و این موضوع با این وصف باشه، بعد میگیم که حالا اگه این موضوع بود و این وصف نبود وقت میشه خبر عادل. اما اینجا فعلا بسه خود اصل موضوعه. این تو ذهن شیخ انصاری بوده و اینجور آیه توی قرآن زیاد هست. این حال یه نمونه شه، بله آیاتی شبیه این خیلی هست. به خاطر اینکه این فرمایش شیخ انصاری پیش نیاد، برای اینکه این اشکال رو آخوند بتونه جواب بده، اومده اینجوری بحث کرده ها. تو کفایه می‌فرماید که این آیه دلالت می‌کند بر این که اگر یک خبری داریم آورده شده، یعنی یک خبری بر ما آوردند، این آیه می‌فرماید که اگر آورنده خبر فاسق بود تحقیق بکنید، تبیین بکنید. مفهومش اینه که اون خبر اگر آورنده اش فاسق نیست تحقیقم نمیخواد. یعنی ببینید آقای آخوند اصلا سبک و سیاق آیه شریفه رو به هم زده ها. آیه اینه که انجا کن فاسقون به نبه، آقای آخوند آیه رو اینجوری در نظر گرفته ها، الخبر الذی جیء به، خبری که آورده شده، ان کان الجائی به فاسقا فتبین، اگر آورندش فاسق تحقیق بکنید. مفهومش اینه که خبری که آورده شده اگر آورندش فاسق نبود تحقیق نمیخواد. اینجوری تغییر داده. وقتی این کارو کرده دیگه اشکال شیخ انصاری وارد نیست. اشکال شیخ انصاری این بود که شرط در این آیه برای بیان موضوع اینجور که آقای آخوند فرمود، شرط برای حالت و وصفه، نه برای بیان موضوع. موضوع این است، موضوع ما الخبر الذی جیء به، خبری که آورده شده. مثل این که میگم زیدون، این میشه موضوع. ان کان فلان فاکرمه، اگه اون چیز نبود اکرامش نکن. خبر اگر آورندش فاسق تحقیق بکن، مفهومش اینه که اگر آورندش فاسق نیست تحقیقم نمیخواد، همینجور تعبدی بپذیر. یا یعنی دیگه شرط برای بیان موضوع نیست. خب مطلب دیگری که باز تو ذهن آقای آخونده اینه که این آیه شریفه می‌فرماید که خبر فاسق را تحقیق بکنید. مفهومش هم اینه که از خبری که آورنده اش فاسق نیست، خبری که آورنده اش فاسق نیست یعنی خبر عادل، خب خبر عادل رو تحقیق نکنید، مفهومش اینه دیگه. فاسق رو تحقیق بکنید که راسته یا دروغه، عادل رو تحقیق نکنید. خب عادل رو تحقیق نکنیم و همین جوری بذاریمش کنار، یا اینکه نه خبر عادل رو تحقیق نکنید و بپذیرید. اگر معنای آیه اینه که خبر عادل را تحقیق نکنید فاسق رو تحقیق کنید، عادل تحقیق نمیخواد ولی ببوسید بذاریدش کنار، اگر این باشه معنیش اینه که خبر عادل بدتر از خبر فاسقه، چون خبر فاسق رو یه تحقیق میکنن که ببینن که بپذیرن یا نه، خبر عادل اصلا تحقیقم نمیخواد بذاریدش کنار. این که معنیش اینه که خبر عادل بدتر از خبر فاسقه. و قطعا آیه اینو نمیخواد بگوید که خبر عادل بدتره، اینو آیه نمیگه. پس باید آیه رو اینجوری معنا کنیم، یه خبر اگر آورنده اش فاسق بود و میخواستید به اون خبر عمل بکنید، اگر میخواستید عمل کنید، همون وجوب شرطی که اول توضیح دادم، وجوب شرطی، اگر میخواهید به این خبر عمل کنید و آورندش فاسقه، تحقیق بکنید. مفهومش اینه که اگر یه خبری بود و میخواستید بهش عمل بکنید و آورندهش فاسق نبود، هم بهش عمل بکنید، تحقیقم نمیخواد. این میشه همون حجیت خبر واحد. این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. خب گفتم اشکال خیلی روشن این مطلب چیه؟ اشکالش اینه که خب این حرفا همش درست، بله قرآن این رو نمیگوید، اینو فرمایشات آیه آخونده. آیه قرآن رو عوض کردید که اینجوری شد، این نیست. ندیه هیچ وقت از آیه اینجور چیزی به ذهن نمیاد. آیه که نمیگوید که اگر خبری داشتید و آورندهش فاسق بود، آیه اینو میفرمایید انجا کن فاسقون به نبه، اگر فاسقی خبری آورد. یعنی این اشکال آقای آخوند یه ففهمی گفته، ولی یه صفحه دو صفحه بعد تو کفایه یه عبارتی داره که معلوم میشه خود آخوندم خودشم این حرف خودش قبول نداره، چون بعدن یه عبارتی داره که از اون عبارت در میاد که میخواد بگه این آیه حجیت خبر واحد را نمیگوید. چرا نمیگوید؟ این بیانی که گفتیم که اشکالی نداشت، اشکالش فقط همین است که آیه اینا نیست، اینا حرفای خوبیه ولی از قرآن اینا در نمیاد. تا اینجا مطلب اول که یعنی از راه مفهوم شرط، از راه مفهوم شرط که کفایه میگه، نمیشود اثبات کرد حجیت خبر واحد را، چون آیه اینا رو نمیگوید. همین مفهوم شرط مفهوم مخالف دیگه، نه این نیست، مفهوم مخالف آیه اینه ها. اگر خبری در کار نبود، نه اینکه خبر بود و آورندش عادل، یعنی شما تحقیق نمیخواد بکنید وقتی هیچ مطلبی نیست، وقتی هیچ خبری نگفتند نمیخوادم تحقیق بکنید که راسته یا دروغ، اصلا چیزی نیست که تحقیق بکنید راسته یا دروغ.
خب یا حتی عادل بود که انتیسی مبادم به جهالت بودش،
اون انتوسیبو که بسته تحلیل آیه است اونو بعدا میرسیم که حالا اول بگیم آیه میگوید خبر حجت یا نه، که اگر گفت حجته بعد میگیم تحلیل آیه میگه حجت نیست، اونو بعد میرسن اون تحلیلش. فعلا بسته مفهومه، ببینید این مفهوم، مفهوم این است یه موضوعی داریم و این موضوع یه شرطی داره و بعدم یک جزا، بعد میگیم این جزا رفته رو این شرط برای این موضوع. حالا اگر که این شرط نبود ولی موضوع بود جزا هم نیست. اینو میگن جمله مفهوم، مفهوم مخالف اینه زیدون ان جاءک فاکرمه. حالا اگر زید بود اما نیامد اکرام داره یا نداره؟ نداره، درست؟ زید باشد و نیاید اکرام ندارد. اما حالا اگه زیدی در کار نبود اکرام داره یا نداره؟ مثلا زیدی نداریم به طریق اولا، مثلا زید مرده زیدی در کار نیست. ایشون فرمید که اکرام نداره به طریق اولا، یعنی اینا همون میشده. یه طلبه رفت در خونه، یه طلبه دید در خونه بازه، رفت داخل گفت مانعی نباشه، مانعی نباشه، در رفت داخل صاحب خونه گفت بابا مقتضی در کار نیست، مانع نباشه چیه؟ یعنی کسی گفته او بفرما که حالا داری میگی مانع نباشه؟ وقتی کسی نگفته بفرما شما باید بگی میرم داخل فقط میگم مانع نباشه، مقتضی هستم نیست. وقتی تعلیل به مانع بودن و نبودن میکنن که مقتضی باشه، اما وقتی مقتضی نیست آدم عاقل اینجوری استدلال میاره دام میگه مقتضی اصلا نبود. مثلا بگید که این چراغ چرا خاموشه، بگیم چون باد میاد چرا خاموشه، یا چون نفت نداره، یه چراغی نفت نداره کبریت هم نزدن، بعد حالا یکی میگه چرا خاموشه، شما بگید چون باد میاد خاموشه. باد میاد را وقتی میگویند که هم چراغ باشد و نفتم باشد و کبریت باشد، حالا میگن چون باد میاد روشن نیست. اما اگر یه چراغی نفت نداره بادم میاد، حالا میگه چرا روشن نیست؟ نباید بگید چون باد میاد، ببین چون نفت نداره. مقتضی مقدمه بر مانع. اگر زیدی در کار نیست، زید اصلا مرده، حالا بگیم اکرام نمیخواد چون نیامده، این غلطه. باید بگید اکرام نمیخواد چون زیدی وجود نداره. و این آیه شریفه از این قبیله. بلدی؟ خب بلدیه. آها، خبری در کار نیست. وقتی خبری در کار نیست تبیانم نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون خبری نیست، نه اینکه چون خبر هست اون بابا عادل نیست یا فاسق نیست. اصلا خبری نیست که من بگویم تبیان میخواد یا نمیخواد، نه اینکه بگم وقتی خبر نیست به خاطر اینکه اون بابا فاسق نیست تبیان نمیخواد. این تا اینجا راجع به فرمایش آقای آخوند. پس نتیجه این شد این استدلال آقای آخوند خیلی خوبه، ولی این ربطی به قرآن ندارد، قرآن اینها را نفرموده. و بعدن هم آقای آخوند تو کفایه یه عبارتی دارد که شاهده اینه که خودشم این حرفا را قبول نداره. این تا اینجا یک استدلال به مفهوم شرط. حالا بعدن مفهوم بس، بعدم تعلیل آیه، بعدم اشکالات آیه. السلام.